18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مذاکرات هسته‌ای در مسقط در جریان است. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین برگزار شد و با تصویب مجلس امر به معروف به یکی از وظایف بسیج تبدیل شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای از روز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مذاکره کننده گروه پنج به علاوه یک گفتگو می‌کنند. دو طرف برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نزدیک به 2 هفته فرصت دارند. هدف اصلی این مذاکرات محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در برابر پایان دادن به تحریم ایران است. به گفته مقام‌های آمریکایی کماکان میان مواضع دو طرف شکاف جدی وجود دارد. جان کری هفته گذشته گفت که آمریکا و متحدانش در فکر تمدید مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی نیستند. با این حال او از احتمال ادامه یافتن مذاکرات بعد از روز 3 آذر ماه نیز سخن گفت. بر اساس توافق اولیه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که به توافق ژنو معروف شد، ایران با محدودیت موقت برای قرینی‌سازی اورانیوم موافقت کرد و در عوض بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند. این توافق در روز 3 آذر ماه به پایان می‌رسد. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد روز یکشنبه در پایتخت آلمان برپا شد. انتظار می رود تا پایان روز بیش از 1 میلیون نفر در این جشن که هم اکنون ادامه دارد شرکت کنند. مقام های این شهر به شکل نمادین 7000 چراغ را در محلی که دیوار برلین قرار داشت نصب کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آغاز این مراسم گفت مردمان بیشماری به مدتی طولانی نه فقط در آلمان که در لهستان، مجارستان، چکسلواکی و کشورهای دیگر رنج فراوان کشیدند تا این دیوار فرو ریخت. دیوار برلین در سال 1961 میلادی برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین برلین شرقی به برلین غربی توسط آلمان شرقی بنا شد و به مدت 28 سال پابرجا ماند. فرو ریختن دیوار برلین در پی اعتراض‌های سال 1989 میلادی بخشی از مجموعه تحولات کلیدی بود که در نهایت به پایان کار کمونیسم در اروپا و از بین رفتن بلوک شرق منجر شد. روز یکشنبه با تصویب دو بند جدید از طرحی به نام حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین موظف شدند که تنها در حد تذکر شفاهی امر به معروف و نهی از منکر کنند. در هفته‌های اخیر پاشیدن اسید به صورت زنانی که بدحجاب خوانده می‌شوند موجب شد تا موجی از انتقاد علیه این حکم اسلامی مطرح شود. پیشتر مجید انصاری معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس گفته بود که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. و رهبران عرب اسرائیلی در اعتراض به کشته شدن یک جوان عرب اعلام کردند که از روز یکشنبه به مدت 24 ساعت در سراسر اسرائیل اعتصاب می‌کنند. در پی کشته شدن یک جوان در شهر عرب نشین کفرکنا در شمال اسرائیل، روز شنبه هزاران نفر از عرب اسرائیلی در راه‌های ورودی به این شهر تظاهرات برپا کردند. عرب اسرائیلی که اکثریتشان مسلمان هستند، 1/5 جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. 18:34 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود که از این هفته در روزهای یکشنبه به جای پنجشنبه در روزهای یکشنبه میتونید شنونده این برنامه باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. از این هفته برنامه دات‌کام با تغییری کوچک در زمان پخش ارائه میشه و اگر شما علاقه‌مند به خبرهای حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید هستید، از این پس دات‌کام رو روزهای یکشنبه در ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران خواهید شنید. اما نیمه اکتبر امسال باز هم دنیای فناوری‌های جدید شاهد رونمایی از چند محصول تازه بود، از جمله سه محصول جدید از گوگل که در این برنامه از دات‌کام مروری بر اونها خواهیم داشت. همچنین برای شما از یک ابزار کامپیوتری کوچک با قابلیت بلعیده شدن میگیم. این کامپیوتر کوچک چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره و قراره چه کاری برای ما انجام بده؟
تکنولوژی‌های امروز.
یک فبلت یا تلفن هوشمند 6 اینچی، یک تبلت 9 اینچی و یک دستگاه جدید پخش برای تلویزیون چیزهایی بودند که گوگل در ماه اکتبر به علاقه‌مندان به محصولات خودش ارائه کرد. در قسمت اول برنامه امروز مروری داریم بر ویژگی‌هایی که این سه محصول جدید دارند.
نکسوس 6.
گوگل در ادامه معرفی و عرضه تلفن‌های هوشمند سری نکسوس، نکسوس 6 رو با همکاری موتورولا راهی بازار کرد. نکسوس 6 صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داره و با دو حافظه 32 یا 64 گیگابایتی عرضه میشه و حافظه موقت اون هم 3 گیگابایتیه. دوربین جلوی این گوشی هوشمند 3 مگاپیکسلیه، اما دوربین اصلی اون امکان ثبت تصاویر 13 مگاپیکسلی رو به کاربر میده. اما یک ویژگی جذاب این گوشی جدید باتری اونه که به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از یک توربو شارژر مخصوص تنها در 15 دقیقه شارژ کامل میشه. نکسوس 6 همچنین نخستین دستگاهیه که با اندروید 5 به بازار عرضه شده. قیمت این محصول در بازار آمریکا بر اساس ظرفیت حافظه اون 650 تا 700 دلار تعیین شده و جالبه که گوگل همچنان به رغم عرضه این تلفن هوشمند جدید از سری نکسوس، نکسوس 5 رو هم در دسترس کاربران قرار داده.
نکسوس 9.
علاوه بر نکسوس 6، گوگل در نیمه اکتبر یک تبلت جدید هم به علاقه‌مندان فناوری‌های تازه معرفی کرد. نکسوس 9 یک تبلت 9 اینچی که با همکاری HTC راهی بازار شده. نکسوس 9 در حافظه‌های 16 و 32 گیگابایتی و با رم 2 گیگابایتی به کاربران عرضه شده و از دوربین اصلی 8 گیگابایتی برخورداره. گوگل تا اینجا تبلت‌هایی در دو اندازه 7 و 10 اینچی راهی بازار کرده بود، اما با عرضه تبلت جدید نه نکسوس 7 و نه نکسوس 10 هیچ کدوم از طریق گوگل پلی در دسترس کاربران نخواهند بود. تبلت جدید گوگل همچون نکسوس 6 با تازه ترین نسخه از اندروید یعنی اندروید 5 به بازار میاد و قیمت اون بر اساس میزان حافظه بین 400 تا 480 دلار اعلام شده.
نکسوس پلیر.
اما اگه تحولات مربوط به دستگاه‌های پخش بر روی تلویزیون رو دنبال می‌کنید، حتماً با اپل تیوی آشنایی دارید. دستگاهی که علاوه بر قابلیت پخش فیلم و موسیقی از طریق اتصال به حساب کاربری آیتیونز شما، این امکان رو میده که محتوای در حال نمایش بر روی آیفون یا آیپدتون رو بر روی تلویزیون تماشا کنید. در میان کنسول‌های بازی مثل ایکس باکس و پلی استیشن هم امکانات مشابهی برای پخش بر روی تلویزیون دارند. و البته گوگل هم سال گذشته کروم کست رو به کاربران ارائه کرد که به اندازه یک فلش مموریه و به کاربرانی که در یک شبکه وایفای هستند اجازه پخش موسیقی و ویدیو رو روی تلویزیون میده. حالا گوگل تجربه کروم کست، اپل تیوی و کنسول‌های بازی رو در هم آمیخته و محصول تازه‌ای رو به کاربرانش ارائه کرده که هم به اونها امکان پخش بر روی تلویزیون رو میده و هم اجازه میده که از طریق اپلیکیشن‌هایی مثل نتفلیکس، تد، یوتیوب و اپلیکیشن‌های موسیقی و فیلم گوگل پلی مستقیماً از روی تلویزیون به محتوای صوتی تصویری دسترسی داشته باشن و علاوه بر اون مثل یک کنسول بازی به کار علاقه‌مندان به بازی‌های رایانه‌ای هم میاد. قیمت این محصول 99 دلار اعلام شده.
فناوری‌های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ‌ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ‌ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی‌کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی‌های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت‌ها یا عینک‌های هوشمند رو به دست می‌بندیم یا به چشم می‌زنیم و حتی به زودی در آشپزخونه‌هامون اجاق‌های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرن. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم را هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک‌ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تأمین می‌کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم‌های کنونی مثل بلوتوس ناممکنه، چرا که چنین فناوری‌هایی نیاز به آنتن‌هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنند، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم می‌تونه بر دوش کامپیوترها بگذاره. در پایان برنامه دیگر از سویه .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.